رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشریه اولی مجله بامداد پنجشنبه 30 دکبر کیو مرسیات هستم میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان میرزای سلیمپورم که شما را در این ساعت مجله استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و آغاز میکنیم از سرخط اخباری مهم این ساعت. در دانیا و شویتسیا 5 نفر را با اتهام قصد حمله تروریستی بازداشت کرده اند.
امسال از بودجه تاجیکستان برای ساختن نیروگاه راغون 95 میلیون دلار مصرف شده است.
یک وزیر اسرائیل گفت ایران شاید تا 3 سال دیگر به بمب هسته‌ای دست بیابد.
و دوشنبه امیدوار است که 10-12 ورزشکار تاجیک به المپیاده لندن راحت خواهند گرفت.
مشروع خبرها. مقامات اکتشافی دانیا 4 نفر را با گمان تهیه حمله ناگزیر تروریستی علیه روزنامه جیلند پستن که تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام را نشر کرده بود بازداشت کردند. خدمات امنیتی و اکتشافی دانیا میگوید 3 تن از این شمار از دوی شویتسیا بوده، شب سه‌شنبه به چهارشنبه وارد دانیا شدند. همه بازداشتگان ریشه عربی دارند. سخنگوی آژانس اکتشافی شویتسیا گفت نفر پنجم در ارتکاب این قصد حمله در این کشور بازداشت شده است.
بنا به اطلاع شرکت سهامی نیروگاه راغون که در سامانه وزارت مالیه تاجیکستان نشر شد، تا این 9 ماهه سال جاری برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون از بودجه 420 میلیون سومانی یا خود تقریبا 95 میلیون دلار مصرف شده است. تا 3 سال قبلی از بودجه به منظور ساختمان این نیروگاه 684 میلیون سومانی اتخاذ شده، امسال از راه فروش سهمیه های راغون به صورت حساب این نیروگاه 820 میلیون سومانی وارد شده است. جمع هزینه ساختمان نیروگاهی برای تاجیکستان کمبر فوق العاده مهم راغون بیش از 2 میلیارد دلار برآورد شد، ولی ازبکستان شدیدن به آن مخالف بوده. میگوید که زمین های کشتش بعد از احداث این نیروگاه بی آب خواهند ماند.
در همین حال دوستانی ناحیه ظفرآباد علیه یک ساکن 69 ساله این ناحیه با اتهام برانگیختن نزاع قومی و نژادی و مذهبی پرونده جنایی باز کرده. از مقامات امور داخلی ولایت سوو گفتند عبدالستار بابایف درد بین نمازگذاران مسجد حضرت علی تخمی عداوت قومی میکاشت. با گفته آنها بابایف 69 ساله سیاست دولت تاجیکستان در مسئله ساختمان نیروگاه راغون را نادرست نامیده، میگفت همین موضوع باعث سوء تفاهم و تنش در روابط ازبکستان و تاجیکستان شده است.
تا یک شبانه روز آخر در شرق و جنوب تاجیکستان 2 مخفیگاه سلاح کشف شده است. به گفته مقامات وزارت امور داخله از مخفیگاه در موضع یخسوی ناحیه مومین‌آباد 3 نارنجک و 2 تردان مسلسل کلاشنیکوف مصادره شده. از زیر بمب انبار یک ساکن روستای قرشهر ناحیه رشت یک گلوله انداز با 15 نارنجک، 2 مسلسل کلاشنیکوف با 18 تردان، 10 نارنجک و انواع دیگری مهمات و لباس نظامی به دست آوردند. در ناحیه رشت از ماه سپتامبر عملیات ویژه علیه گروه‌های مسلح علی بدکی و عبدالله ادامه دارد.
یک وزیر اسرائیل گفت برنامه هسته‌ای ایران با یک سلسله چالش‌ها و مشکلات فنی روبرو شد و تا دست یافتنش به ساختن بمب 3 سال دیگر مانده است. این اظهارات وزیر امور استراتژی اسرائیل موشه اعلان توسط رادیو اسرائیل در حال صدا داد که یک ماه قبل ایران تخریب شدن کاری سنتریفوگ‌های مخصوص غنی‌سازی اورانش را اعلان کرد. غرب می‌ترسد که هدف برنامه‌های هسته‌ای ایران ساختن سلاح‌های هسته‌ای است، ولی ایران می‌گوید هدفش از این برنامه تولید نیروی برق است.
ادامه خبرها. خدمات ویژه قرقیزستان در مورد اینکه جنش باقیوف برادر رهبر سابق این کشور قرمانبیک باقیوف آزادانه وارد قرقیزستان شده و از چند شهرش دیدن کرده است اظهار بی‌خبری کرد. کنشبیک دوشیبایف رهبر کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت چنین معلومات به دست او نرسیده است. روز سه‌شنبه معاون وزیر امور داخلی قرقیزستان ملیس تورغونبایف گفت که پلیس اطلاعی دریافت کرده است که حاکی از راه تاجیکستان وارد قرقیزستان شدن و از اوشو جلال آباد و بیشکک دیدن کردن جنش باقیوف است. او گفت که جهت بازداشت برادر قرمانبیک باقیوف اقدام کردند ولی کامیاب نشدند.
و یک نماینده کمیته ملی المپیک تاجیکستان اظهار امید کرده است که از 15 ورزشکار معاشخورش دست کم 10 الی 12 نفر به بازی‌های المپیک سال 2012 در لندن راحت خواهند گرفت. شیرین محمد صفایف نایب رئیس این کمیته در یک همایش خبرنگاران رشته ورزش در دوشنبه گفت تیم المپیک تاجیکستان فعلا به بازی‌های زمستانه آسیا که قرار است ماه فوریه در قزاقستان دایر شود آمادگی می‌گیرد، ولی او افزود به محض کمبود برف و شرایط مناسب در تاجیکستان ورزشکاران تاجیک خیلی بر وقت‌تر از افتتاح این مسابقات به قزاقستان خواهند رفت. تیم تاجیکستان ماه نوامبر در بازی‌های آسیا در چین 4 نشان، 1 طلا و 3 برنجی به دست آورده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز پنجشنبه 30 دکبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه کیمرس یاتو همراهی میکنیم. و کیمرس، از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان چه خبر؟
بله مرزا، حالا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جایی که من استادم هوا تا 4 درجه زیر صفر است، ولی همونطوری که مرکزی آب و هواشناسی کشور پیش بینی میکند و میگوید روزانه هوا گرم شده از 9 تا 11 درجه خواهد رسید. در خوجند و کلاب نیز امروز هوا از 3 تا 12 درجه گرم میشد، ولی در ولایت کوهستان و بدخشان هوا سردتر است. روزانه در این ولایت هوا تا 11 درجه سرد خواهد شد.
تشکر کیمرس، عرض میکنیم به عزیزان شنونده ما که روز خوبی در پیش داشته باشند. و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی سه گزارش اول این ساعتی برنامه. تهلوکه در بیشکک، بازداشت 9 نفر با جرم یک انفجار و قصد باز یک ترکش در پایتخت قرغیزستان.
سر می دهم و نمی دهم سر، رهبری ساحل آج با وجود باختن انتخابات ترک مقام کردنی نیست.
ولی با فلج کودک چی شد؟ دوشنبه از این بیماری فوتیدن 13 نفر را اعتراف می کند. صدای ما را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات امنیتی قرغیزستان میگویند با اتهام انجام حمله تروریستی روز 30 نوامبر در کوخ ورزشی بیشکک و قصد انجام یک ترکش دیگر در نزد قرارگاه ریاست اموری داخلی پایتخت قرغیزستان در روز شنبه گذشته 9 نفر را دستگیر کرده اند. 5 تن دیگر کیومرس همین طور تحت پایگرد قرار داده شده اند.
و میرزا، به گفته این مقامات افراد بازداشت شده شهروندان قرغیزستان و اعضای یک گروه تندروی اسلامی بودند. گفته میشد که این افراد با حلقه های در قزاقستان و روسیه نیز ارتباط داشتند. اما به گفته مقامات بیشکک تهدید حمله های تروریستی تا حال کاملا از بین رفته است و تدابیر امنیتی را در پیشروی سال نو همچنان تقویت خواهند داد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما معصومی محمد رجب.
کنشبگ دوشبایف، رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان، به خبرنگاران گفت که ماموران امنیتی روز 25 دکبر از قصد این گروه برای بمب‌گذاری در شهر بیشکک جلوگیری کردند. وی افزود:
چند پیش روز 25 دکبر تلاش برای انجام دادن عملیات تروریستی صورت گرفت. یک ماشین بمب گذاری شده را بامداد ساعت 5 در نزد دروازه اساسی ریاست امور داخلی پیدا کردند که در آن 10 کیلو مواد منفجره تراتیل جاگذاری شده بود. با آن همچنین پاره های ارماتور را نصب کرده بودند تا نیروی خرابی آور انفجار بیشتر باشد.
کنشبگ دوشبایف افزود: در صورت انفجار بمب خود ساخت که با خاکه الومینیوم و دیگر مواد منفجره درست شده بود، مقیاس خرابی نهایت وسیع می شد. به گفته وی، کارشناسان قرغیز به این نتیجه رسیدند که این بمب گذاری مثل بمب گذاری 30 نوامبر همین سال در نزد کاخ ورزشی شهر بیشکک بوده است که بر اثر آن 7 نفر مجروح شدند. رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان همچنین گفت ماشین بمب گذاری شده همان ماشینی بوده است که چند پیش از یک شهروند آمریکا در قرغیزستان با دیگر مال و اموالش غارت کرده بودند. کنشبگ دوشبایف افزود: با اتهام تلاش برای انجام عملهای تروریستی 9 نفر بازداشت شدند که همه آنها اعضای گروه های افراطگرای اسلامی هستند.
تا کنون ماموران کمیته امنیت ملی 9 نفر را بازداشت کردند و 5 نفر دیگر را جستجو داریم. طبیعی است که ما نام و نسب آنها را گفته نمی توانیم، ولی در مورد آن که جنایت را همین گروه صادر کرده است ما شبهه نداریم. هنگام بازداشت متهمان در خانه های آنها دلیل های شیعی را پیدا کردند که از عمل تروریستی و غارت شهروند آمریکا گواهی می دهند.
ماموران امنیتی قرغیزستان میگویند اکثر بازداشت شده ها شهروندان قرغیزستان هستند که به گفته آنها با حلقه های در قزاقستان و روسیه ارتباط داشتند. دیگر اینکه به گفته کنشبگ دوشبایف در خانه های این افراد مهمات جنگی و اشیا و مواد لازم برای بمب گذاری و عمل های تروریستی دیگر پیدا کردند. از این رو به گفته رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان تهدید عمل های تروریستی امنیتی به این کشور هنوز از بین نرفته است و از این خاطر تدابیر امنیتی در قرقیزستان را تقویت بخشیدند. قرقیزستان بعد آشوب‌های بهار امسال و برکناری قرمانبک باقیف رئیس جمهور سابق، تابستان شاهد مناقشه‌های قومی میان ازبک و قرقیزها شد که در جریان آن صدها نفر کشته شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در اینا برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی و ما در ادامه برنامه ادامه موضوع‌های بین‌المللی قرار است پرزیدنت آفریقای غربی به منظور ادامه مذاکرات راه‌های ختم بحران سیاسی ساحل آج دیگر بار به این کشور برگردند. قبلا رؤسای جمهوری‌های بنین و سیرالیون و کاپیوردا با لوران میگابو که با وجود شکست خوردنش در انتخابات ماه نوامبر از تحویل قدرت دست کشید شرط گذاشتند که در غیر صورت استعفا توسط نیروهای نظامی اتحاد کشورهای آفریقا برکنار کرده خواهد شد. با چند و چونی این موضوع در یک گزارش همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور پرداخته است.
سازمان اکواس که کشورهای آفریقای غربی را متحد میکند با دولت لورنگ گباگبو تهدید کرده است که اگر قدرت را به الازن اتره تحویل ندهد با استفاده از نیرو به استعفا و ترک مقام مجبورش خواهند کرد. جامعه بین المللی با شمول سازمان ملل اتره را برنده انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ساحلی آج اعتراف کرد، ولی گباگبو با استفاده از نیروی ارتش و نفوذش به دادگاه قانون اساسی نتایج انتخابات را به فایده خود تغییر داد و برای دوره نو ریاست ادای سوگند کرد. این در پلیس که اتره نیز بنابرای خود سوگند ریاست جمهوری یاد کرده میگوید پیروزی او در انتخابات جای مذاکرات ندارد و تنها موضوعی که باید بررسی شود شرایط تحویل قدرت و استعفای لوران گباگبو از مقام ریاست این کشور آفریقایی است. با این حال بر اثر بحران پیش آمده رهبری در ساحل آج یا کوت دیوار علاقه هزاران نفر ترک کشور کرده، در نتیجه خشونت‌ها تا امروز در این کشور بیش از 170 نفر کشته شدند. هیئت عبارت از سه پرزیدنت آفریقای غربی که روز سه‌شنبه در ابیجان بزرگترین شهر و پایتخت سابق ساحل آج با لوران گباگبو و الازن اتره ملاقات‌های علیحده انجام داد، با گباگبو ضرب العجل گذاشته طلب کرد که قدرت را به رقیب سیاسی‌اش بسپارد، وگرنه با امکان استفاده از نیروی نظامی خارجی روبرو خواهد شد. ولی ظاهراً گباگبو با این ضرب العجل هم گردن دادنی نیست و چنین سرکشی او از پذیرفتن پیشنهاد ترک مقام و تحویل قدرت امکان دخالت نظامی از خارج به بحران ساحل آج را بیشتر میکند. رؤسای جمهوری های سیرالیون، بنین و کاپیورد در ملاقات خود با گباگبو در ابیجان با صراحت گفتند که در غیر صورت تحویل قدرت به اتره دولت گباگبو با زور نیروهای اکواس از قدرت دور کرده خواهد شد. ولی این دیدار بدون به شکستش اعتراف کردن گباگبو پایان یافت. او همچنان از اعتراف مشروعیت پیروزی الازن اتره در انتخابات ماه نوامبر که از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است سرکشی میکند. اهوا دونمیلو سخنگوی گباگبو گفت هر نوع اقدام نظامی کشورهای همسایه ساحل آج کوتاهی سیاسی و غیر قانونی است. اما سگانه پرزیدنت ها که با گباگ با ملاقات داشت به ضرورت مذاکرات بیشتر تاکید میکند و بنا به گفته مقامات دولت گباگ با چنین یک گفتگوی نوبتی انتظار می رود تا 2 نوامبر صورت بگیرد. رئیس جمهوری کاپیورد پدرو پیرس به خبرنگاران گفت آنها با برخی پیشرفت ها دست یافتند، ولی تا آنکه کار به اقدام نظامی بکشد برای حل این بحران هنوز کار بیشتری را می توان انجام داد. ما چنین فکر کردن نمی توانیم که این موفقیت بود یا ناکامی. آنچه ما می دانیم این است که ما در اینجا کاری را که از دست می آید انجام دادیم، نه بیشتر از این. گباگبو خود را قربانی توطئه بین المللی به رهبری فرانسه که ساحل آج در گذشته مستملکه‌اش بود و آمریکا می شمارد. مقامات در واشنگتن این ادعا را سفسطه خوانده اند. اما بنا به خبرها مقامات آمریکا و اروپا از عواقب دخالت نظامی که می تواند منجر به شمار زیاد قربانیان در بین مردم ملکی شود و یا شاید حتی به جنگ نوی شهروندی در ساحل آج بکشد به صورت خصوصی اظهار نگرانی می کنند. به خصوص با توجه به اینکه این کشور آفریقای غربی تا امضای قرارداد صلح در سال 2007 سال در چنگ جنگ خونین داخلی قرار داشت. یک مورد بروز تنش ها در ساحل آج حمله روز سه‌شنبه ازدحام به کاروان سازمان ملل متحد است که بنا به دفتر هیئت این سازمان یک سرباز حامی صلح را با ضربه شمشیر مچته زخمی کرده یک ماشین آنها را سوزاندند.
دلیل این آشوب که در یک منطقه تحت نظارت لوران گوبگبو رخ داد هنوز روشن نیست، ولی رقیب او علازان اتره را در مهمانسرای در ابیجان صدها سرباز نیروهای حامی صلح سازمان ملل حمایت میکنند. سه گونه پرزیدنت های آفریقای غربی روز سه‌شنبه در این مهمانسرا با اتره نیز 3 ساعت ملاقات خصوصی داشته است. جزئیات این گفتگو نشر نشده است، ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس بدون بردن نام از قول یک مشاور ارشد اتره نوشت که نیروهای اکواس شاید خیلی بروقت‌تر از زمانی که انتظار می‌رود وارد ساحل آد شوند و دست به اقدام بزنند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مقامات این کشور میگن پیش راهی شیوع بیماری سرایتی فلج کتک یا پلیامیلیت که در تابستان حتی باعث یک مدت بسته شدن مرز روسیه برای کودکان زیر سن 6 ساله از تاجیکستان شد، گرفته شده و تعداد این بیماری از بین رفته است. اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که آخرین مورد سرایت به فلج کودک در این کشور در تاریخ 4 ایول یعنی تقریبا 6 ماه قبل ثبت شده بود.
در واقع کیومر سازمان جهانی بهداشت در مجموع راجع به 460 مورد سرایت پولیو در تاجیکستان و فوت 29 نفر از این بیماری گزارش داده. در پیشوی این بیماری مقامات تاجیکستان مجبور شدند با کمک سازمان های بین المللی در چند مرحله معرکه گسترده واکسن زنی از پلیمیلیت را انجام دهند. این معرکه در مجموع حدود 3 میلیون کودک زیر سن 15 را فرا گرفت. بیشتر مواردهای پیچیدن و فلج کودک در ولایت ختلان مشاهده و ثبت شده بود و حالا از خبرنگار رادیوی آزادی در این منطقه ناصر جان مامورزاده شنویم که کاری مبارزه با این بیماری سرایتی و کشنده در این ولایت به کجا رسیده است.
13 کودکی تا 5 ساله بر اثر بیماری فلج شدید کناره امسال در قلمرو ولایت ختلان فوتیدند. برای نخستین بار است که مقامات رسمی ولایت ختلان آمار واقعی را در رابطه با پیامدهای خروج این بیماری نشر میکنند. قبلا نهادهای دولتی مواردهای فوت آدمان را بر اثر این بیماری و شماره اصلی مبتلایان را پنهان میکردند. اما جورخان نجمیدینوف سروری دفتر منطقه‌ای مرکزی ام تامین کنی تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت اگر در سال 2009 همگی 6 ساکن ختلان مبتلا به بیماری فلج شدید گردیده بود، امسال 327 ساکن منطقه به این بیماری گرفتار شده، هنوز هم خطر افزایش این رقم از بین نرفته است.
در ولایت در مجموع 327 نفر به بیماری فلج یعنی به بیماری های شدیدی فلج سست به خیر گرفته شدند که از این شماره در 216 نمونه آنها یعنی 216 نفر فلج از جهت تحلیل ویروسولوژی تصدیق شدند. همه بیماری که با فلج پیدا می شود این باعث نگرانی ما است.
جناب نجمی دینوف افزود امسال فلج بیش از 110 ساکن محلی را معیوب کرده. به گفته مقامات معالجه کامل آنها بیرون از امکان خوانده می شود. دوامی سال 2010 برای معرکه های زیدی فلج در ختلان میلیون ها سامانی مصرف شده. در 6 مرحله بیش از 420 هزار ساکنان زیر سن 16 در ختلان با قصد امین ماندن از سرایت به بیماری فلج مایه کوبی شدند. حدود 5000 کارمندان مؤسسه های طبی ختلان و 500 نفر اختیاری به معرکه امگذرانی کودکان و نورسان سفربر شده بودند. در 25 شهر و ناحیه قلمرو ولایت ختلان بیش از 500 بنگاه موسمی مایکوبی تأسیس داده شده بود. با توجه به خروج بیماری فلج همچنین در گذرگاه مرزی پنج پایان، ایستگاه های روی آهن قرغان‌تپه و کلوب و فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه بنگاه های ویژه امگذرانی تأسیس داده شده به شهر مندانی خارجی که از راه های هوایی و زمینی به قلمرو این ولایت وارد می شدند، تنها پس از تصدیق آن که گرفتار ویروس یابایی نیستند اجازه بود و باش در تاجیکستان داده می شد. این هم در حال است که به ادعای تحلیلگران سبب خروج یک باره مریضی فلج شدید در میان اهالی، خنک نظری پزشکان اطفال و والدان به مسئله مایکوبی فرزندان بوده. بخشی اعظمی کودکان و نورسان قلمرو ولایت ختلان تا امسال مایکوبی نشده اند. و اما نصرت الله امیرف رئیس مرکز منطقه‌ای تشکل طرز حیاتی سالم میگوید صرف نظر از اعلام معرکه ملی امگذرانی به کودکان و نورسان، ساکنان ولایت ختلان برای شرکت در این معرکه همانو کم حوصلگی یا ناباوری ظاهر میکردند و افزود
80% تلفات هایی که ما در تاجیکستان می دیم که اینها اداره شوندن وابسته بر رفتار خودم. اگر همین بیماری هایی که اداره شوندن در سن تا 16 سال قطع کرده می شد، ما اگر رعایت می کردیم برای خرجات ما اقتصادیات ما میلیون ها دلار ها صرف می شد.
این هم در حال است که مسئولین نهادهای بهداشتی ختلان میگویند با توجه به خطرزا بودن ویروس یابایی فلج شدید، برگزاری معرکه های ضد فلج در ختلان در سال آینده هم در نظر است. برای مبارزه با این بیماری در سال 2011 قرار است 7 میلیون سومانی از بودجه دولت نیز اختصاص داده شود. همچنین سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی در امر جلوگیری از خروج فلج شدید وعده کمک به تاجیکستان را کرده اند. ناصر جانی مامورزاده، رنجی آزادی، قرآن تکفه.
نتایج مبارزه با بیماری فلج کودک در ولایت ختلان شنونده عزیز، تا اینجا ما و شما همچنین پیرامون بازداشت 9 نفر با اتهام تهیه حمله های تروریستی در پایتخت قرقیزستان و هم از تلاش های تا حال ناکام به منظور ختم بحران رهبری در کشور آفریقایی ساحل اوج صحبت کردیم. سرخط گزارش های بخش دوم این ساعت را اما بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. عزیزی، برنامه تاجیکی پنجشنبه 30 دکبر از بخش تاجیکی رادیو آزادیت که مستقیما از استودیو های این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. اینجا مروری به سرخط سه گزارش آینده این مجله.
طرح کمیسیونی آبی سه کشوری فارسی زبان ایران به بازی آبی آسیای مرکزی همراه می شود.
سال سخت برای مهاجران، نه فقط برای مرد کاران تاجیک بلکه در همه دنیا.
احساس همیشه بیگانگی با وجود اقامت طولانی کم مهاجر است که به ملک غربت خو بگیرد.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم‌پور از پراگ و همکارم کیومرث یتو از دوشنبه همراهی میکنیم. ظاهرا کیومرث در میدان بحث و تلاش برای تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی یک بازیگر دیگر وارد میشود و آن هم ایران. چند پیش مجید نامجو وزیر انرژی ایران پیشنهاد کرد که میان سه کشوری فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان یک کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب تأسیس داده شود.
ولی مرزا، این در حال است که با وجود تأسیس چندین کمیسیون و تشکیل نشست های پی در پی، خود کشورهای آسیای مرکزی تا حال در راه حل مسائل آب ناکام بودند و بحث آب بین کشورهای به اصطلاح بالا آب و پایان آب همچنان از گرمترین بحث های تنش‌زا در این منطقه باقی میماند. ولی آیا ورود ایران به این میدان چسب و تلاش های بی آن هم داغ به نفع کیست و تاجیکستان از همراهی این کشور همزبانش چی برد میکند؟ خورشید همدم، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه، با جزئیات بیشتر.
مسئولان وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان از نتیجه ملاقات سه جانبه وزیران تاجیکستان، ایران و افغانستان در شهر تهران استقبال کرده و آن را قدمی دیگر در تقویت همکاری های متقابلا سودمند برای هر سه کشور فارسی زبان در منطقه عنوان کردند. این در حالی است که میزبان این نشست مجید نامجو وزیر انرژی ایران به منظور توسعه هرچی بیشتر همکاری های گیدرا انرژیتیکی هر سه کشور، تاسیس کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب را مهم ارزیابی کرد. با گفته علی اصغر شیردو سفیر ایران در تاجیکستان، هدف اصلی از این اقدام صادرات ذخایر آبی تاجیکستان به افغانستان و ایران و توسعه اقتصادی این کشور است. و گفت
پیشنهاد این است که با همکاری ایران و تاجیکستان و افغانستان آب تاجیکستان امکان صادرات پیدا کند. از طرفی هم به هر حال این ثروت ملی تاجیکستان به نوعی تبدیل بشود به درآمدی که در رشد و شکوفایی تاجیکستان بتونه مؤثر واقع بشه، مورد استفاده واقع بشه.
این در حالی است که افغانستان با تاجیکستان مرز مشترک دارد و رودخانه پنج آنها را از هم جدا می‌سازد و افغانستان می‌تواند از این طریق ذخیره آبی تاجیکستان را دریافت کند. اما در حالی که بیشتر ایران علاقه‌مند صادرات آب است، پس این کشور که با تاجیکستان مرز مشترک ندارد چگونه میتواند آب را صاحب شود؟ علی اصغر شیردوز میگوید در صورت توافق نهایی اجرای این لایحه، بخصوص انتقال آب از تاجیکستان به افغانستان و ایران از طریق لوله های آبگذر که باید بنیان شوند صورت خواهد گرفت. اما با این هم سفیر ایران میگوید این اقدام به هیچ وجه به خاطر وارد کردن خلل در همکاری های تاجیکستان با کشورهای همسایه آن و ویژه کشورهای آسیای مرکزی نیست. مسئولان دولت تاجیکستان میگویند موضوع صادرات آب از تاجیکستان به ایران از چند سال بدین سو مطرح است، زیرا برخی از ولایت‌های ایران که با افغانستان هم مرز است با کمبود آب مواجه هستند و کارشناسان نیز میگویند استفاده از ذخایر آب رودخانه‌ها میان این دو کشور به موضوع داغ تبدیل شده است. اما پیشنهاد جانب ایران در حالی است که در میان کشورهای آسیای مرکزی یک کمیسیون ویژه در زمینه استفاده و تنظیم ذخایر آب فعال است و در چند سال اخیر کشورهای پایانا بخصوص ازبکستان نسبت به کشورهای بالا آب نظیر تاجیکستان و قرقیزستان مخالفت دارد و اقدامات این کشورها برای بنیاد نیروگاه‌های برق آبی باعث نگرانی شدید این کشور آسیای مرکزی شده است. با توجه به این، سید یعقوب‌زاد رئیس کمیته اگراری و محیط زیست پارلمان تاجیکستان بر این نظر است که جنبه‌های سیاسی تأسیس کمیسیون مشترک بین کشورهای فارسی زبان در قبال کشورهای همسایه تاجیکستان حائز اهمیت است. وی میگوید
مسئله سازشنامه بین آب و انرژیت که چند قدر جانبدار داشته باشیم همان قدر خوبتر، چون که آسیای میانه و من پنج کشور سازشنامه دارد، اگر حاضر به واسطه مونیم سه کشور مقابل ما میبرد، این قزاق، ازبک، ترکمن. ما جانبدارم فقط قرقیزا، برای ما هم حرکت میکنیم که آینده حوزه دریای امو و هم افغانستان و هم ایران اگر جذب شود، یعنی یک آوازی دیگه، جانبدار دیگه پیدا میکنیم، منفعت ما هست.
متخصصان ساحه و همین طور تحلیلگران از پیشنهاد ایران برای تأسیس کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب حمایت میکنند، اما میگویند این اقدام خاطره کشورهای همسایه تاجیکستان بخصوص ازبکستان را تیره خواهد ساخت. یارش پولادوف رئیس پژوهشگاه آب تاجیکستان معتقد است که در صورت عمل شدن این طرح آن تکان خواهد بود برای کاهش مخالفت ها و اعتراضات کشورهای پایان آب در زمینه استفاده از ذخایر آب منطقه. جناب پولادوف افسود
ما باید همکاری کنیم، باید با همین خیلی لایه‌ها جذب نماییم، اثبات کنیم که در حقیقت این برای ضرر دیگران نه، این برای فایده، برای رونق منطقه میباشد.
همکنون انتظار میرود پیشنهاد وزیر انرژی ایران از سوی کشورهای تاجیکستان و افغانستان مورد آموزش و بحث و بررسی قرار بگیرد. اما کشورهای دیگر منطقه با آن چی واکنش خواهند داشت حالا ارائه نکردند. در هر صورت تحلیلگران و صاحب نظران بر این باورند که این پیشنهاد بتواند تا تکانی را برای همکاری عادلانه و مؤثر میان کشورهای پایان‌آب منطقه در سیمای ازبکستان با کشورهای بالا آب به وجود آورد. ضمناً طبق آمارهای رسمی تاجیکستان 60% ذخایر آب منطقه را در اختیار دارد و پرزیدنت تاجیکستان استفاده از این ذخایر را حق این کشور می‌داند، ولی بارها به آن تاکید کرده است که کشورهای همسایه را بی آب نخواهد ماند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند توری از این آگاهی دریافتید. بخش تاجیکی رادیو آزادی در آستانه سال نو یک سلسله گزارش های تهیه کرده است، آماده کرده است که برد و باخت های جهان و تاجیکستان در سال 2010 میلادی را به رشته تحلیل میکشند. امیدواریم که در این چند روزی باقی مانده تا سال نو هر روز با ما خواهد بود و از این سالنامه های ما حتما خوشتان خواهد آمد. و در ادامه این برنامه هم از این کلبار سالنامه ها چندی را بیرون میکشیم که مربوط به وضع مهاجران در سال گذشته است.
سال 2010 که ما شاید همچون یک سال نخوب و سخت در زیادی مهاجران در سراسر جهان بماند. در این سال ادامه بحران جهانی مالی و نگرانی های امنیتی سبب شد که مهاجران خود را در کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر همچون یک مهمان ناخوانده احساس کنند تا نیروی ارزان کاری و لازم برای پیش بردن ارابع اقتصادی این کشورها. همکار ما ساجده میرزا در این باره گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
اگر در سال 2009 بحران جهانی اقتصاد از مهمترین موضوعهای سال عنوان شده بود، در سال 2010 خارجی ها به خانه خود بروید از موضوعهای اصلی بحث ها بود. ایالت اریزونا با تصویب یک قانون که در ایالات متحده آمریکا شدیدترین قانون مهاجرت نامبر شده است، به پلیس صلاحیت داد که مهاجران غیرقانونی را هدف قرار دهد و از کشور خارج کند. در روسیه مقامات پایتخت با نشر کودکس ساکن مسکو به خارجی ها مشورت دادند که کباب پزی و گوسفند سرزنی و دیگر سنت های خود را به معذر عام نگذارند و در خانه برای خود انجام دهند. فرانسه قانون منع حجاب و نقاب را تصویب کرد و لوله ها را به رومانیا و بلغارستان راند. اما هموازی دستجمعانه آیدی مشکلات مهاجرت در سراسر اتحاد اروپا زمانی به گوش رسید که سروزیر آلمان انگلا مرکل اعلان کرد که تجربه 50 ساله کشورش با مهاجرت موفق نبود. طبعا منظور از این چند فرهنگی این است که ما پهلوی یک دیگر زندگی کنیم و از یک دیگر خوشنود باشیم، اما این نظریه موفق نبود، کاملا موفق نبود. اعتراف مرکل گردش عجیبی بود. در اروپا، در قطعه که رهبرانش این همه سال به موضوع مهاجرت و همایش و اینکه اروپایی بودن چه معنی دارد، همچون به مسئله حساس احتیاطکارانه برخورد می‌کردند. اظهارات سروزیر آلمان موقع محافظه‌کاران را تقویت داد که این روند را بر ضرر امنیت و اقتصاد ارزیابی می‌کنند، مخصوصا در کشورهایی که شانه‌هایشان در زیر بار نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی خم زده بود. در سال 2010 گروه های دهشت افکن متروی مسکو را ترکانیدند و انسان های زیاده را هلاک کردند. تلاش های پیاده نمودن عمل های تروریستی در تایم سکویر نیویورک و استکهلم نیز نگرانی های امنیتی را در سراسر دنیا دوچند کرد. اما ناظران مثل آدری سینگر، کارشناس ساحه مهاجرت در پژوهشگاه بروکینگز واشنگتن، شیوه برخورد شدیدتر با مهاجران را پیامد بحران اقتصادی عنوان می کند. او می گوید
ما کاهش اقتصادی را در سراسر جهان مشاهده می کنیم. رفتار مهاجران در جریان پستروی اقتصاد دیگر می شود و مهاجران دسترس ترین هدف برای ناراحتی شناخته می شوند. در قرن 21 این به معنی است که مهاجر بیشتر از همه به نگرانی های امنیتی و نگرانی های اقتصادی و اجتماعی پیوند داده می شود.
سازمانی بین المللی مهاجرت تعداد مهاجران در سراسر دنیا را 214 میلیون شمرده است. در صورت ادامه جریان مهاجرت تا سال 2050 این رقم به 405 میلیون برابر خواهد شد. این پیشگویی از یک جهت به افزایش مردمی سین و سال مهنتی در کشورهای روبروشت و تلاش آنها برای دریافت جای کار در خارج و سوی دیگر به کمشوی منظم اهالی در کشورهای صنعتی بستگی دارد. گفته می شود که تا نیمه عصر اهالی کشورهای رشد کرده تا 25% کاهش خواهد یافت و یگانه راه پر کردن این خلا مهاجرت خواهد بود.
سال 2010 سخت‌ترین سالها برای مهاجران در سراسر دنیا ساجد امیرزا گزارش می‌داد. اما کیمرس در گزارش بعدی ما به یک پهلوی دیگری موضوع مهاجرت مراجعه می‌کنیم که چرا با وجود سالهای طولانی کار و اقامت در ملک غربت مهاجران با محیط این کشورهای مهاجرپذیر کم خو می‌گیرند و همچنان بیشتر با یاد و با خمار وطن خود می‌مانند که با چنین بی‌مهری و نامهربانی آنها را به کوی مهاجرت تله داده است.
در واقع میرزا بحث است خیلی جالب و از جمله برای روسیه که با وجود یک کشور سر ملت بودنش همانا در بنده ستیزه جویی و ملتگرایی مانده است. برای یک روس که اجدادانش در وطنش روسیه زندگی کردن روس بودن چی معنی دارد؟ مگر او نظر به گرجیه که مثلا ده ساله ها باز در روسیه زندگی کردن نیز تالستوی پوشکین را دوست می‌دارد روستر است؟ یا تاجیکی که کوچه های پایتخت روسیه را پاک میکند مگر کمتر از یک روس حقی کار و زندگی در مسکو را دارد؟ در سالی که مسئله همزیستی فرهنگ های مختلف یک بحث داغ شد، رادیو آزادی با مهاجران و مردم محلی در چند کشور صحبت های انجام داده است که چندش در یک مطلب از همکاری ما نور محمدی خالزاده تقدیم می شود.
در سال 2010، سالی که گذشت، مسئله ملیت مهاجران در بعضی کشورها بیشتر سری زبانها آمد. ملیت آنها و فرهنگ ملی مهاجران به طور آشکار در کشورها مطرح شد. مثلا تنها در ماه دکبر سال 2010 در شهر مسکو دو راهپیمایی اعتراضی صورت گرفت. یکی را نجات پرستان و ملتگرایان روس 11 دکبر به بهانه کشته شدن یگور سویریدوف، یک مخلص فوتبال، بر ضد غیر روس‌ها انجام دادند. شعار آنها چنین بود: روسیه برای روس‌ها. یک شهروند قرقیزستان در این بی‌نظمی ها کشته شد و چند نفر از قوقازی تبارها سخت لتوکوب شدند. اما در پاسخ به این رفتار نجات پرستان روس، 26 دکبر در مسکو راهپیمایی دیگر انجام گرفت. در آن هم روس‌ها و هم غیر روس‌ها شرکت داشتند. آنها برخلاف نجات پرستان شعار می‌دادند که روسیه برای همه ساکنان روسیه است. ویکتور شندروویچ، نویسنده روس، در میدان پوشکین مسکو از نام همه ملت‌های ساکن روسیه بیگانه ستیزی و ملت‌گرایی را محکوم کرد و گفت:
اگر شماره آدمانی که در اینجا جمع آمدند 10 برابر بیشتر باشد، در آن صورت تغییرات باید پگاه صورت بگیرد. زیرا آنگونه که شما می دانید، سیاست مداران از پس توده ها می روند.
به این ترتیب حالا این سوال مطرح است: روسی که در روسیه تولد شده است، از یک گرجی که شهروند روسیه است و 10 ساله ها در این کشور به سر برده است و تولستوی یا پوشکین را مثل روسها دوست می دارد کیست؟ یا با نظر داشتی زدوخوردهای قومی ماه ایون در شهر اوش قرقیزستان، اهالی ازبک تبار را که نسلها در همین قلمرو به سر برده اند کیستند؟ ازبک یا قرقیز؟ ایگور گرویتیشویلی گرجی تبار است و بیشتر زندگیش در مسکو سپری شده است. وی قبل از مهاجرت به روسیه در فکولته زبان و ادبیات روس تحصیل کرده است. ایگور 63 سال دارد و بعد از سرد شدن مناسبات روسیه و گرجستان در سال 2008 خود را در وطن دومش در روسیه که حالا در آنجا به سر می‌برد، گهگاه نسبت به خود مناسبات خصمانه را احساس می‌کند.
من وطن مادریم را، وطن تاریخیم را دوست می دارم. با زبان مادریم نیز خوب صحبت می کنم. به این سبب من را گرجی می گویند. من به روسیه ارج می گذارم با آنچه به من داد. من در اینجا کار می کنم، در اینجا بسر می برم. ولی فکر میکنم که وطن من به هر حال گرجستان است، با وجود آن که من از مدت هاست در روسیه زندگی میکنم.
فاروخ میرزایف یکی دیگر از ساکنان روسیه از تاجیکستان است و در یکاترینبورگ به سر میبرد و تقریبا نصف عمر خود 20 سال را در روسیه سپری کرده است. میرزایف چنین میگوید:
شخصا من وطن خود را تاجیکستان حساب میکنم، یعنی که رشته خود را از اونجا میبینم. و از جهت دیگر من 20 سال شد در روسیه میباشم و همچون مهاجر البته اونقدر هیچ نمیکنم، لیکن اساسا خود را همچون تاجیک میشناسم. مهر من بیشتر البته با ملت خودم از با مردم تاجیکستان است، لیکن مهر و محبت نسبت به روسیه هم هست. ما هیچ میکنیم که با بعضی شخصان این محصول است، با بعضی شخصان نه، لیکن ما مجبور هستیم که بریم از مرد زندگی کنیم.
دختری فروخ میرزایف 15 سال دارد و در یکاترینبورگ درس میخواند. از میرزایف میپرسم آیا دخترش نیز همین احساسات پدر را دارد یا طوری دیگر؟
همچون ملت هیچ وقت خود را تازکمال میدونم، چون روس نمی حسابد، یکی از ملت های روسیه می حسابد، لیکن مهری وی بسیارتر با روسیه وابسته است، چون که در این مدت 15 سالی که وی عمر دارد یک چمار فقط تاجیکستان رفتگی هستند. اون انانه هایی که در تاجیکستان به فرزندان به واسطه تربیت نمیگذرانند، او وی سیاست ندارد.
اما در قرقیزستان وضع تا اندازه از روسیه فرق دارد. بعد از زدوخوردهای قومی، مسئله ملی یا مهاجران در جنوب قرقیزستان به اصطلاح روی آب برآمد. فروخ حسینوف از ازبک تباران 40 ساله شهر اوش است و در بازار تجارت میکند، گرچه معلمی صنف های ابتدایی است.
در قرقیزستان 15% اهالی را ازبک ها تشکیل می دهند و چند نسل گذشتگان آنها در آنجا زندگی کرده اند. در نتیجه ماجراهای قومی تابستان سال جاری آنها گهگاه با مشکل روبرو می شوند و می گوید
ازبک بولو ازبکته میواز سیمختنم ازبک بولو منه دیارلی گرد فکوی نسید.
من افتخار میکنم که ازبک هستم. بین قرغز ها و ازبک هایی که در اوش زندگی میکنند فرقیت وجود ندارد، اما قرغز های دهات بی فرهنگ ترند، بی ادبند. اگر عرق خورند خود را کنترل کرده نمیتوانند، اما مردمی شهر مثل آنها نیستند. من در قسمت های مختلف شهر اوش دوستانی زیادی قرغز دارم.
شوچت جاتها گاراسکولر بارد مزخرف گز آدم در شی من کب دوستانم بار.
فاروق حسینوف می افزاید قرقیز ها و ازبک های قرقیزستان باید از حقوقی برابر برخوردار باشند.
مشکلاتی با محیط ملک غربت خو گرفتن مهاجران نور محمد خلزاده گزارش می‌داد. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعتی برنامه گزارش داریم با پیروی های درباره پیروی های نورسان تاجیک به قهرمانان فیلم های خارجی به خصوص فیلم های هالیوود و بالیوود. از خاطر مونترین رویدادهای فرهنگی تاجیکستان در سال 2010 هم در این ساعت برنامه با شما خواهیم گفت و البته از مطالب خواندنی شماره تازه و سال نو نشریه های چاپ دوشنبه نیز فراموش نخواهیم کرد. اما این همه بعد از یک ترانه با ما باشید.
Пардона ши нохтин та бой меши а бача шо кади намиёй пеши мо со гум шири да чо мегади кору ой ла хама кенже охи хар морам касте мой ста стадина да хонат бодом густам барвата барта не барои чи сафеди хати тапида хайзе таша бувар ки русто мегза хедуай боло нига тора хамара не фама меган тара фои расия рафтани иро неки галпа таха ике ягон корнес бувар ке кина ю чая сарам застаги ай чаш мои мана иркини ора дидаги ай танам дарна дидаги ай оби дитаре стаги ай да стаи калони ми сана бришам шидаги ай ягон чо сару си мане си оки време ши не мај уйду хам дига и да сири димона дуе
скидане да што ми орне дуна
عزیزی گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادیت که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان، بدن قوی و تنومند را بسیاری از جوانان آرزو می‌کنند، ولی برای ساختن این بدن هم اراده لازم است و هم سعی و کوشش و از خود گذشتن ها. دختران هم آرزو می‌کنند که با قهرمانان بلندبالای کدام یک فیلم معروف عکس داشته باشند، که این برای اکثریت در تاجیکستان آرزوی اجرا نشدنی است. اما یک راهی هست که می‌توان با آن به اصطلاح آرزوی خود را برآورده ساخت و در جنوب تاجیکستان حالا بعضی از جوانان این آرزوی خود را با برنامه فتوشاپ در کامپیوتر عملی میکنند. گزارش جالب مؤمن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلوب تقدیم میشود.
شریف جانی اشور یک نورس 13 ساله آرزوی همپهلو بودن با قهرمان فیلمی دوست داشتهش را تنها در صورتگیرخانه طریق برنامه های کامپیوتری عملی میکند. با او و تعدادی از همسالانش ما نزد صورتگیرخانه جوانان شهر کلوب واخوردیم که با مقصد خود را در عکس با قهرمان های فیلم های ماجراجویانه مانند کردن آمده بودند. شریف جان میگوید حالا او میخواهد در پهلوی قهرمان فیلمی ترکیه همیان که حالا در تاجیکستان از سرتماشاترین فیلم محسوب میوبد ببیند.
همراهی
میمدو نمی صورتم رو برارم. من میخواهم که در آینده مثل آنها شوم.
سعید کریم شوکیروف سروری صورتگیرخانه جوانان شهری کلوب میگوید روزی بیش از 100 تن نورسان با چنین خواهش نزد آنها میآیند و آنها طریق برنامه کامپیوتری فتوشاپ این آرزوی نورسان رو برآورده میسازند. او میگوید اگر سالی گذشته بیشتر با قهرمان های فیلمی حضرت یوسف جوانان عکس برداری میشدند، حالا باشد آنها خود رو پهلوی قهرمان های فیلمی هامیان دیدن میخواهند. و گفت
در حاضر است خریب روز میشه که تو 100 نفر 100 نفر هم خالی 100 تا 200 نفر خداشون هم میآیند که ما هم خری میخوایم که قطعی می رسم داشته باشه. هم خیلی میگم خیر ما یک جای هم میکنیم برنامه کامپیوتری قطعی یک جا کده دستمون دمت.
گلروز عبدالرحمنوف یک جوان تاجیک میگوید با چنین راه رفتن جوانان از بیشغلی آنها و راهی معین و مشغولیت دقیق نداشتنشان وابسته است.
بیشتر اما زمینه همین است، یک حسی خود احترام کنی خدا بلند بردشان خود با خودشان بلند توسطی خودشان عینیت دادن مثلا مونند کردن به قهرمان ها یا که اقلا در بر قهرمان ها صورت گرفتن.
اما در همین حال سیفالدین رسولوف روانشناسی تاجیک میگوید اصلا نورسان به چنین کار شوق و هوس دارند که در صدد انتخاب ایدئالی خیالی خود هستند. او میگوید باعث تاسف است که ایدئالی نورسان تاجیک همیشه از فیلم های ماجراجویانه خارجی برداشته میشود. با گفتی او امروز ایدئالی جوانان تاجیک اصلا قهرمان فیلم هایی هستند که دعوت به جنگ و زورآوری میکنند. اما متاسفانه تاجیک فیلم تا کنون فیلمی به نوار نگرفته است که نورسان در آن ایدئالی خود را پیدا کنند.
این بسیار خوب میشد اگر ما فیلم های وطنی باشند، تجسم کننده ارزش و فرهنگ های خاصه ملی ما باشند و باشد که نورسان و کودکان ما از این فیلم ها ایدئال انتخاب کنند.
فعلا در تاجیکستان سریال های فیلمی ترکی هامیان با تاجیکی ترجمه و با تعداد زیاد به فروش گذاشته می شود. حالا باشد اکثری نورسان خود را در پهلوی قهرمان های این فیلم دیدن می خواهند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده ارجمند با این شماره به ما یک زنگ یا که یک SMS بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به گزارش های سالنامه‌ای و این بار با مرور به مهمترین رخدادهای فرهنگی تاجیکستان در سال 2010، سالی که برای فرهنگ تاجیک به محض درگذشت خوانندگان معروف چون استاد ظفر ناظم و سهراب سفرزاد و حنیفه مولانوا و ادیبی نیز شناخته کشور عبدالملک بهاری سال گران بود. ولی هم در همین سال بود که بازار صابر از غربت در آمریکا به تاجیکستان برگشت. نگاری آزادی در دوشنبه سفرگلی عالمی با نگاه به برد و باخت فرهنگ تاجیک در سال 2010، سالی که تا دو روز دیگر مال تاریخ خواهد شد، گزارش می‌دهد.
یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی را در سالی که ما را پدرود می‌گوید، مسئولین صحا و کارشناسان از جانب سازمان یونسکو، مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل، همچون میراث تاریخی جهانی دانسته شدن شهرک قدیمی سرازم در شمالی تاجیکستان و به فهرست این سازمان داخل شدن باز 8 یادگاری تاریخی کشور را می‌دانند. مظفر عزیز، مدیر بخش آثار تاریخی وزارت فرهنگ تاجیکستان، در این زمینه گفت پس از آنکه این یادگاری تاریخی همچون آثار پرارزش جهانی دانسته شد، یونسکو مبلغ گذاری برای نوسازی و بنیادی اطرافی شهرک سرازم و دیگر یادگاری ها را جهت فراهم آوردن شرایط برای سیاحان و دانشمندان به نقشه گرفته است. رویدادی دیگر در حیات فرهنگی تاجیکستان از جانب یونسکو پذیرفته شدن عید نوروز همچون جشن جهانی بوده است که به گفته کارشناسان ثمری تلاش‌ها و کوشش‌های نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای فارسیگو و مسلمانی جهان، امثال ایران و افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه بوده است. در سالی که می‌رود ساحه فیلمسازی تاجیکستان صرف نظر از پیچیدگی های خود به مشکلات مالی و فنی دستاورد های نیز داشت که مورد توجه مردم جهان گشت. فیلم کارگردان جوان ناصر سعیدوف کیامی روز که مؤلف آن فیلمساز و دراماتورگ تاجیک سفری حق داده است در چندین فستیوال های جهانی از جمله در فرانسه، ژاپن، چین و کره و روسیه و قزاقستان شرکت کرده و جایها و جایزه های اول را دریافت کرد. ناصر سعیدوف ضمن برشمردن کامیابی های فیلم خود گفت متاسفانه در شرایط کنونی ساحه فیلمسازی تاجیکستان چنین فیلمی که جوابگوی معیارهای بین المللی باشد تهیه کردن کاری آسان نیست و فیلمی مذکور با کمک همتایان خارجی او و سازمانهای بین المللی روی نوار آمده است. در تابستان این سال آمدن شاعر سرشناس و محبوب بازار صابر به وطن برای دوستداران کلام شیوا و والا حادثه خاطرمان بود. بازار صابر که قریب 12 سال به این سو در غربت به سر میبرد و مقیم کشور آمریکاست، اشعاری در طول 5 سال اخیر دور از وطن به قلم داده اش را در دوشنبه با نام خون قلم به دست هواداران شعرش رساند.
هر چیزی که میتوانستم من در همین چند سال اخیر کنم، هر چیزی که داشتم و هر قدر که میتوانستم با تحریر با کوشش بسیار چاپ کردم.
برای نخستین بار کارگردان شناخته و تازه نظر تاجیک برزو عبدالرزاقوف در صحنه تئاتر تاجیک اثر چخف ادیب پرآوازه روس سه خواهران را گذاشت. به گفته برزو این آرزوی بیش از 20 ساله او بود است که پیاده گشته و تالاری پرتماشابین و توجه غیر انتظاری مردم تاجیک برایش بهترین هدیه به عوض بیدارخوابی ها و جستجوهای چندین ساله اش بود است. بعدی 70 سال برای نخستین بار مرکز فرهنگی باختر با پشتیبانی مالی بنیاد ساروس و سفارت امریکا در تاجیکستان یک اکسپیدیسیا با نام حفظ و گرامی داشت موسیقی سنتی قدیمه تاجیک را در سراسری تاجیکستان گذراند. این اکسپیدیسیا بیش از یک سال ادامه یافت و در عرفه سال نو میلادی جمع‌بست شد. حکیم نعیم صنعت شناس تاجیک و سرور اکسپیدیسیا مذکور گفت نتیجه این اکسپیدیسیا که تمام مناطق کشور را فرا گرفته بود همین است که بهترین نمونه های موسیقی اصیل مردمی از بین رفتند و خیلی نمونه کمی آنها و اسباب های نادری قدیمه موسیقی مردمی باقی ماندند و خلاص.
در طول 7 سال که تحقیق درست نبود این مسئله ها، متخصصان نیستند و دیگر که گلوبالیزاسی دنیوی شوی بسیار مهاجران که از تاجیکستان رفته استودند قشلاقای خالی هم برای همین اننه از دل بدین نمیره و پیر که اننه ها شکسته شدند، ساسای موسیقی نیست از بین رفته استودند.
این سال نویسنده معروف اسپانیش زبان پیرو ماریو وارگاس لیوسا با گرفتن جایزه نوبل در بخش ادبیات سرفراز شد. گفته می شود ادیب 74 ساله را به خاطر تصویر ساختار قدرت و ابرازهای قوی مقاومت و باختهای انسان با این جایزه معتبر قدردانی کردند.
خاطرمان‌ترین رویدادهای فرهنگی سال 2010 که تا دو روز دیگر اعمال تاریخ خواهد شد. و امروز آخرین شماره نشریه های دوشنبه در سال 2010 واردی بازار شد. همکاری من در این برنامه کیومر سیاتا از جمله اولین خوانندگان شماره سال نوی این نشریه ها بود و چندی از مطالب خواندنی رسانه های چاپی پایتخت تاجیکستان را برای ما خلاصه میکند.
نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته برد و باخت های سال 2010 را خلاصه و رخدادها و چهره های معروف این سال را ردبندی کردند. فروش سهمیه های راغان، بند ماندن قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان، راه پولکی، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی، ترکش مرگ طلبانه در خوجند، ناامنی ها در رشت و برای اولین بار اجرا شدن نقشه پخته در طول دوران استقلال از مهمترین حادثه های سال گفته می شود. هفته نامه ازیا پلیوس در صفحه اول خود نوشته است که سال 2010 پر از حوادث غیر منتظره و گوناگون بود. مسعود صابروف رهبر حزب دموکرات تاجیکستان در صحبت با هفتنامه نگاه گفته است که سال 2010 نه ابتدایش نیک بود و نه انتهایش به نیکی انجامید. سیف الله سفروف معاون رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد دفتر ریاست جمهوری نیز به این هفتنامه گفته است که در سال 2010 امکانات های بخت در تاجیکستان زیاد بودند. هفتنامه آزادگان باشد فهرست افراد خبرسازی تاجیکستان را ترتیب داده است که در قطار اول این فهرست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد. این هفتنامه نوشته است تنها امام علی رحمان بود که حادثه و رخدادها را خبرساز میکرد. میرزا علی بالتیوف، محیدین کبیری و رحمت الله زایروف در یک قطار جا گرفته افراد به شمار میان که حادثه ها آنها را خبرساز کرده است. ولی محمد روزی اسکندروف که امسال دادگاهی حقوق بشر اروپا در بازداشت و استرداد او به تاجیکستان روسیه را متهم کرد و 30,000 یورو جبران خواست در قطار چهره هایی است که خود خبرساز بودند. در این قطار از بابا جان بابا خانوف سابق دادستان کل، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان، شیرعلی خیرالله وزیر دفاع، بازار صابر شاعر تاجیک و جمال الدین نورعلیف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان و معاون وزیر مالیه نام برده شده است. هفتنامه ملت نیز رویخط چهره های سال را به نشر رسانده است که در این قطار سید عمر حسینی همچون وکیل سال، سید مراد فتایف همچون مشاور سال و شیرعلی خیرالایف همچون وزیر سال نامیده شدند. ولی ملت در صحیفه اول خود عکس مولا عبدالله را جا داده و نوشته است که سال تمام شد، اما از مولا عبدالله و علی بدکی درک نیست. این هفتنامه می نویسد حوادث خونبار کمراب و ناامنی های رشت سوال های زیادی را به جا گذاشته است که تا هنوز به آنها پاسخ گفتن نشده است. از جمله به این سوال ها که گروه مولا عبدالله از چند نفر عبارت است و آنها از کجا مواد غذایی و لباس را دسترس می کنند. استفاده تملق خوری را ادامه می دهیم. زیر این سرلوح نجات نشریه حزب نهضت اسلامی نوشته است که در ملاقات امام علی رحمان با ورزشکاران سناریوی پیشتره، یعنی به جای پیشنهاد حمد و ثناگویی و وصف و مداح صدا داد. مؤلف این مطلب نوشته است چند پیشتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با مردم کشورش گفتگوی مستقیم داشت، ولی هیچ کدام از سوال دهنده سخن خود را از مدح و ستایش آغاز نکرد. نگاه این هفته دو سند دیگر از مخابرات سفارت آمریکا در دوشنبه به واشنگتن را مرور کرده است. دو سندی که به دو سفیر پیشین آمریکا در تاجیکستان ریچارد هاگلند و تریسی جیکوبسون متعلق است. این دو سند از جمله سندهای دیپلماتیک محرمانه است که ویکلیکس آن را جهانی کرده است و در نامه اول صحبت سفیر سابق آمریکا در تاجیکستان ریچارد هاگلند با امام علی رحمان و نظری او درباره روسیه آورده شده است. هفتنامه ازیاپلوس نامه رئیس انجمن رکلام دهندگان تاجیکستان را نشر کرده است که در آن از پخش نشدن ویدیو رولیک ها درباره تبلیغ شرکت های موبایلی اظهار نگرانی می شود. محمد علی بکوف رئیس انجمن رکلام تاجیکستان نوشته است که شروع از ماه می امسال شبکه های دولتی تاجیکستان با وجود عهده‌داری هایشان از روی قرارداد پخش ویدیو رولیک های شرکت های موبایلی را رد می کنند. در این نامه آمده است که تنها در ادامه سال 2009 شرکت های موبایلی برای تبلیغ خود بیشتر از نیم میلیون دلار به شبکه های تلویزیونی سپاریدند. از ماه می به این سو تلویزیون های دولتی تاجیکستان از چنین درآمد دست کشیدند که البته از یک سو نقض حقوق ساکنان و از سوی دیگر ضرر به بودجه کشور نیز هست. گفته شده است در این نامه رئیس انجمن رکلام دهندگان تاجیکستان و آزادگان در نشر تازه خود به مسئله پرداخته است که در گذشته در این شب و روز مهمترین موضوع به حساب می رفت. منظور جلسه سالانه حکومت تاجیکستان است که در پی آن چند نفر از کار بیکار می شدند و چند نفر دیگر تنقید می شنیدند و گروهی دیگر به زینه های بالاتر قد می کشیدند. کی می پرد؟ این مقاله است در آزادگان که مؤلفش نوشته است احتمال امسال عبدالرحیم قهار وزیر داخلی تاجیکستان، نصرت الله سلیموف وزیر بهداشت، حیب الله لطیپوف رئیس کمیته حالت های فوق العاده، علیم بابای وزیر راه مخابرات جای خود را عوض کنند. این هفتنامه با وجود آن که همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان را وزیر موفق خوانده است، ولی نوشته است که شاید برای آمریکا گراییش و آن فاشگویی هایی که ویکلیکس درباره او هم گفت از مقامش برکنار شود.
تشکر همکاری من در این برنامه کیومرسی عطا بود. با خلاصه مطالب خواندنی شماره امروزه نشریه های چاپ دوشنبه، آخرین شماره این نشریه ها در سال 2010. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان ساعت اولی برنامه تاجیکی پنجشنبه 30 دکبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشری تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زندگی در دست و در دست، زندگی دامان سرد است، زندگی دامان سرد است، زندگی رنگی سفید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است، زندگی
سر راهی درد ها بیشی نمای دوست من تو را با چشم